الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحثی که امروز در نظر گرفته شده پیرامون جغرافیای سیاسی یا ژئوپلیتیک هست. این در بین مباحث سیاسی یک بحث شیرین و جالبی است و کاربرد خیلی زیادی هم در مطالعات داره. به طور کلی اصل کلمه جغرافیا استعمال دارید یک کلمه یونانی است، از کلمه ژئو و گرافی گرفته شده. ژئو یعنی زمین، گرافی یعنی توصیف، یه پسفندیه یعنی شناسایی، توصیف. ژئوگرافی یعنی توصیف پدیده‌های موجود روی زمین، جغرافیا یعنی. در گذشته بیشتر جغرافیا جنبه توصیفی داشت، اما بعدها همگام با پیشرفت علوم عنصر تعلیل هم در کنار توصیف اضافه شده. یعنی ضمن اینکه به مطالعه و بررسی پدیده‌های سطح زمین در این علم پرداخته میشه، به علتیابی هم پرداخته میشه، علل مختلف جغرافیایی هم مورد غور و تعمق قرار میگیره. پدیده‌های موجود روی زمین بخشیش طبیعی است، یعنی انسان در درجه اول مدخلیتی در وجودش نداره و موضوعش طبیعت، همون چیزیست که بهش بگن جغرافیای طبیعی، که خودش تقسیم میشه به آب و هوا شناسی، خاک شناسی، اقیانوس شناسی، دریاچه شناسی، رود شناسی و شقوق مختلفی داره. اون بخش از جغرافیا که انسان درش مدخلیت داره و موضوعش انسانه بهش میگن جغرافیای انسانی، که این جغرافیای انسانی شامل جغرافیای اقتصادی، جغرافیای بازرگانی، جغرافیای پزشکی، جغرافیای سیاسی و انواع و اقسام که باز خودش در درون قابل قسمت هستش. اونجه که مسلمه یک مسئله ای از قدیم و ندیم تا به الان باقی مونده و جزء باور دانشمندان علوم سیاسیه یا علم سیاسته، و اون تأثیر جغرافیا بر سیاست. این جمله معروف مال ناپلئون بناپارته: اول به من بگو جغرافیای یک کشور چیست تا من بگویم سیاست آن دولت چیست. تعبیر ایشون اینه که جغرافیا تأثیر مستقیمی در سیاست دولت ها داره. این مسئله ایست که در عصر طلایی یونان هم اندیشمندانی مانند بقراط رساله ها و تحقیقاتی در این زمینه نوشتن. ارسطو رساله ای داره در این زمینه و دیدگاهی داره و تأثیر آب و هوا رو ارسطو اومده روی خصلت سیاسی انسان مورد مطالعه قرار داده. هرودوت هم که مورخ معروف یونانیه بر اساس دیدگاه بقراط حکیم کتاب تاریخیش رو، اون بخشیش که مربوط به جغرافیا میشه و تأثیرش بر سیاست، شکل داده. بعد در قرن 17 هم این دیدگاه رشد پیدا کرد و مونتسکیو در قرن 18 در فرانسه از کسانی است که به شدت به تأثیر جغرافیا بر سیاست مؤثره. ابتداءً چون خود علم سیاست خیلی گسترده نبود، وقتی که صحبت از تأثیر جغرافیا میشد، بیشتر تأثیر جغرافیا بر خصلت انسان‌ها بود که این خصلت‌ها در سیاست اثر می‌ذاشت. مثلا چه دلیلی داره که اروپایی‌ها آدمای چابو، چالاک، ماجراجو، دریانورد و استعمارگر باشن؟ چه دلیلی داره که در اروپا دموکراسی، نظام پارلمانیستی و تشکیل مجلس زودتر از ملل مشرق زمین شکل گرفته؟ چرا اکثر حکومت ها در ملل مشرق زمین استبدادی یا دیکتاتوری بوده و اون دموکراسی غربی کمتر اثری ازش در ملل مشرق زمین هست؟ اینها یه سری مسائلی است که بسیاری از اندیشمندان، البته بعضی ها در حد مبالغه، گفتن همون آب و هوای اروپا است، تأثیر محیط جغرافیایی است که از آدم یه عنصر انگلیسی، آلمانی با اون فرهنگ، با اون خصلت، با اون ویژگی ها. از اون طرف آب و هوای افریقا است که تأثیر داره، عناصر افریقایی یا آسیایی و جای دیگه وجود میاد. این مسئله تأثیر آب و هوا خیلی مهم بوده. البته دیدگاهی که مثلا ارسطو در این زمینه ارائه میده با دیدگاه مونتسکیو فرق میکنه، ولی به هر حال در مجموع این قابل قبول. ارسطو مثلا میگه که محیط اگر آب و هواش سرد باشه، از لحاظ خصلت انسانها چالاک بار میان ولی باهوش بار نمیان. برعکس در محیط گرم به تعبیر ارسطو انسانها چالاک نیستن، انسانها تنبلن در آب و هوای شرجی، ولی فکرشون بیشتر. بعد ایشون میاد یه استنتاج میکنه، میگه یونانی که ما داریم زندگی میکنیم یه آب و هوای معتدل داره، هم محسنات محیط سردسیری داره هم محسنات محیط گرمسیری داره. بعد یه نتیجه میگیره، میگه ما هم چالاکیم هم باهوشیم. یونانی ها هم چالاکن هم باهوشن. این مثلا نتیجه که ارسطو میگیره. یا مثلا مونتسکیو معتقده اگر محیط جغرافیایی از لحاظ زمین‌های حاصلخیز نباشه، نیاز به این داشته باشه که توی زمین کار بشه، خب این اسباب این میشه که افراد چالاک، ماجراجو، سخت کوش باشن. برعکس اگه نعمت‌های الهی زیاد باشه و زحمت کمتر باشه برای استخدام مواهب الهی در طبیعت، طبیعی است که در این صورت حضور شما عرض بشه که انسان‌ها بی‌حال بار میان، قدرت تحرک از اینها گفته میشه، گرفته میشه. به تقدیر مجموعاً جغرافیای سیاسی یعنی تأثیراتی که عوامل جغرافیایی بر سیاست داره. و چون ما در جلسه گذشته عرض کردیم که بیشتر آقایون معتقدن موضوع علم سیاست قدرت ملیه، بنابراین وقتی که میگن جغرافیای سیاسی یعنی مطالعه تأثیرات عوامل مختلف جغرافیایی روی قدرت ملی یک کشور، این میشه جغرافیای سیاسی. یعنی ما ببینیم نفت جزء منابع کانی است، خب بخشی از جغرافیاست. این معدن یه نفت باشه، زغال سنگ باشه، چه تأثیری در قدرت ملی ایران میذاره؟ یا مثلا آب و هوا چه تأثیری میذاره؟ محیط کشاورزی چه تأثیری میذاره در قدرت ملی یک کشور؟ آیا کشاورزی خوب در شوروی باعث شده که از شوروی یک ابرقدرتی به وجود بیاد؟ چه تأثیری داره عوامل جغرافیایی بر ظهور قدرت ملی؟ یا عوامل منفی جغرافیایی در سقوط یک قدرت ملی یک کشور چه تأثیری داره؟ بنابراین این اندیشمندان میان یکی یکی تقسیم میکنن عوامل جغرافیایی رو. بندم بر همون اساس تقسیمات خدمت شما عرض کنم، مطالبی رو ارائه میدم و از روی نقشه که یه مقدار بحث‌ها عینی تر باشه. اولین مسئله‌ای که در جغرافیا مطرحه موقعیت یک کشوره. موقعیت به طور کلی بر دو نوعه. یه موقع هدف از موقعیت، موقعیت ریاضی است به قول آقایون. موقعیت ریاضی یعنی ببینن هر نقطه‌ای از جهان نسبت به مبدأ نصف النهار گرینویچ و نسبت به خط استوا، به حضور شما عرض بشه که نسبت به این خط استوا و این مبدأ جغرافیایی هر نقطه را از لحاظ طول و عرض، این میشه موقعیت ریاضی یک کشور. هر نقطه زمین به نسبت خط استوا و نصف النهار دارای یک موقعیت. البته این موقعیت خودش مؤثره. اگر مثل کشورهای افریقایی مثل زئیر در خط استوا قرار گرفته باشه، ما میدونیم در خط استوا اختلاف شب و روز کمتره، بارون بیشتره، رطوبت هم بیشتره، در نتیجه خب یه تأثیراتی بر آب و هوا میگذاره. هرچه به قطب نزدیکتر بشه مثلا سردسیرتر میشه، خب همه این موقعیت جغرافیایی ریاضی رو میزان آب و هوا، رو وضعیت کشاورزی و وضعیت اقتصادی یک کشور تأثیر داره طبعا. اما موقعیت مهمی که مورد توجهه این موقعیت نیست، نوع دوم موقعیت و اون موقعیت نسبی است. چرا گفتن موقعیت نسبی؟ یعنی به نسبت‌های مختلف ما ببینیم موقعیت یک کشور چیه و نسبت هم خیلی زیاده. یه مثال بزنم، یه موقع میخوام ببینیم ایران به نسبت در قدرت در کجا واقع شده، این خودش یکی از موقعیت، موقعیت نسبی ایران به نسبت ابرقدرت ها مثلا این. مهمترین نوع موقعیت که در جغرافیای سیاسی بحث میشه سه چیزه، یکی موقعیت بریز، بحریز و موقعیت استراتژیکی، اینا مهمه، ولی موقعیت های دیگر هم هست. حالا ما تا اونجا که وقت اجازه بده یکی یکی رو توضیح میدیم. یکی از موقعیت های یک کشور ممکنه موقعیت بحری باشه. موقعیت بحری یعنی اینکه اون کشور یا اطرافش آب فرا گرفته باشه، به هر شکل ممکن اون کشور به آبهای آزاد بین المللی دسترسی داشته باشه، این میشه موقعیت بحری. در مقابلش موقعیت بری مطرحه که به هیچ وجه اون کشور به آبهای آزاد بین المللی دسترسی نداره. به عنوان مثال انگلستان دارای موقعیت 100% بحری است، چون جزیره ای است که اطرافش رو آب فرا گرفته و وسط آب واقع شده. خب موقعیت بحری یه سری تأثیرات بسیار مهمی در اون کشور نیست. اولا ما در تاریخ که نگاه میکنیم از اون جایی که بهترین و سهل‌ترین راه مراودات بازرگانی و بین المللی در گذشته راه های آبی بود، لذا اکتشافه های بزرگ سرزمین های دور و دست توسط انسان هایی صورت گرفته که کشورشون دارای موقعیت بحری بود. کریستوف کلمب اهل اسپانیا بود که آمریکا رو کشف کرده و اسپانیا دارای موقعیت تقریبا شبه جزیره هستش و به تمامش به آب وصله. قاره افریقا توسط اروپاییان به تدریج جاهای مختلفش کشف شده. این چی بود؟ این به برکت دریای مدیترانه و کشورهایی که از طریق کشتی تونستن بیان و وارد افریقا بشن. استعمار بیشتر توسط کشورهایی صورت گرفته که دارای موقعیت بحری بودن، مثلا در قرن 17 مثلا قرن 15 و 16 استعمار پرتغال و اسپانیا بوده، بعد نوبت به هلند رسیده، بعد فرانسه، انگلیس، اینا همه کشورها، بعدها در زمان جنگ جهانی دوم آلمانها کشورهایی بودن که دارای موقعیت بحری بودن. در سایه موقعیت بحری تونستن از طریق کشتیرانی باب تجارت، مراودات و اقتصاد رو باز بکنن. چون دارای موقعیت بحری بودن نسبتاً دریانورد بودن انسان ها و این روحیه دریانوردی یک روحیه دریادلی به وجود میاره و انسان های دریانورد معمولاً چالاکترن، ماجراجوترن، اینا دوست دارن خیلی چیزها رو کشف بکنن. نعمتیست که آب به اینها داده، بنابراین این موقعیت بحری چقدر تأثیر داره در یک کشور. در سایه اگر یک کشوری موقعیت بری داشته باشه مثل افغانستان، اگر عمد دایر بشه که بیاد برای خودش یه بازرگانی داشته باشه، این مجبوره کالاشو بیاد مثلا نزدیکترین بندر خودش مثلا در کراچی اگر رابطش با پاکستان خوب باشه یا از این طریق وارد کنه یا از طریق بندر چابهار و اینها از طریق سیستان و بلوچستان، این کشور محصور شده، مجبوره ترانزیتش و بازرگانیش محدود به چند کشور همسایه. اما انگلستان به تمام دنیا به برکت موقعیت بحری خودش کشتی خودش رو میتونه اعزام بکنه و فی الواقع نه یک همسایه یا دو همسایه یا سه همسایه، بلکه شاید با دنیا همسایه شده باشه. این اثر موقعیت بحری در یک کشوره. در سایه موقعیت بحری ترانزیت و عرض کنم که مسائل گمرکی و اینها خب خیلی به نفع کشور خودش وارد بکنه دیگه، مجبور نیست که پول زیادی به کشور همسایه بده مثل کشورهایی که دارای موقعیت بحری هستن تو از این طریق کالاهای خودش رو بعد از لحاظ جنگ و اینها تهدیدهایی وجود دارد. از این گذشته تأثیر جغرافیا از لحاظ دفاعی هم چیزی نیست که اینو نادیده بگیریم ما. آلفرد ماهان دریاداریه در قرن 19 اهل امریکاست. ایشون معتقده کشوری که دارای موقعیت بحریه بهترین موقعیت دفاعی و استراتژیکی رو داره. چرا؟ چون کشور برای موقعیت بری هستن مجبور هستن که نیروی زمینی یا نیروی هوایی داشته باشن، از نیروی دریایی محرومن، ولی کشورهایی که دارای موقعیت بحری هستن از لحاظ دفاعی هر سه نیرو رو دارن، هم دریایی رو دارن، هم زمینی رو دارن و هم هوایی رو دارن. لذا این خیلی تأثیر میذاره در موقعیت دفاعی یک کشور. اومد در عصر اتم که بخش اعظم از موشک ها و کلاهک های اتمی رو مثلا غیر از هواپیما نوعا زیر دریایی های هسته ای و اتمی حمل می کنن، خب این طبیعی کشوری که دارای موقعیت بحریه میتونه به برکت این موقعیت بحری دارای زیر دریایی ها به کشتی های غول‌پیکر جنگی با کلاهک های هسته ای و اتمی و غیره باشه. پس بنابراین این تأثیره. آلفرد ماهان میگفت که ما حتما بایستی بر دریا، و شانس ما این است که امریکا عرض کنم که دریا رو داره، و ایشون گفت که اگر ارائه بشه که ما مثلا از شرق امریکا بخوایم بریم این بر اقیانوس کبیر مثلا بریم با چین رابطه برقرار کنیم، خب این خیلی مشکله، ما باید این همه اقیانوس اطلس رو بپیماییم و مثلا بیاییم اینجا. لذا آلفرد ماهان دریادار پیشنهاد کرد که در این پاناما کانال پاناما حفر بشه. کانال پاناما کانالیست که این کانال مصنوعی اقیانوس اطلس با فاصله چند کیلومتر با اقیانوس آرام وصل شد، و وصل شدن اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام تسهیل کرد راحت این باهاما، دومینیکن، جامائیکا، هائیتی دیگه نیازی ندارن این همه راه رو به فیمایان بیان تا اینجا، بلکه راحت از طریق کانال پاناما. این اهمیت موقعیت بحری بود که دریادار آلفرد ماهان پیشنهاد کرده بود و این مسئله مورد توجه قرار گرفت. خب در مقابل این بینش یه بینش دیگه نیست که میگه نه موقعیت بحری هم چیز خوبی است. این نظر مکیندز یکی از جغرافیدانان سیاسی بود. ایشون یک تئوری داشت. ایشون میگفت که اروپای شرقی و اوکراین روس، یعنی اینجاها، ایشون میگفت که مثلا لکل شیء قلب و قلب دنیا هم اینجاست. و ایشون قلب جای حساسی است دیگه، ولی قلب اگر یتن. ایشون میگفت که شانس اون کسی است که اوکراین و اروپای شرقی رو در اختیار داره، اینجا قلب جهان است. کسی که قلب جهان رو دارا باشه میتونه بر کل جهان حکومت بکنه. این نظر این آقای مکیندز بوده. ایشون جبهه مقابل بود. بعد میگفت همین بری، موقعیت بری همین مهمه، به کسی اگر این خشکی رو داشته باشه بر دنیا مسلطه، و موقعیت بری هم بر موقعیتی است که اطرافش خشکیه و به دریا را فاصله ندارن. و البته اینا استدلالشونه که شاید از لحاظ دفاعی هم مهم باشه، درسته که مزاری داره، منافعی هم شاید داشته باشه، از جمله این که مثلا خب کشورهای دیگری اگر بخوان از طریق نیروی دریایی قوی برخورد بکنن از لحاظ دفاعی، اینا فقط میتونن مثلا از طریق شاهراه یا آب استفاده کنن، مثل جنگ جهانی دوم که هیتلر اومده بود زیر کشتی‌هایی که مواد غذایی می برد برای انگلستان اینجا غرق کرده بود، آلمان ها اومده بودن. خب حالا اگر این انگلستان مثلا سوئیس بود که اطرافش رو کوههای صعب العبور در اروپا گرفته، به هیچ به آب دنیا رابطه نداره، آیا میتونست هیتلر از طریق نیروی دریاییش استفاده بکنه؟ نه. پس بنابراین اگر یه منفعت داره یه مزار رم داره، ولی خب این یک واقعیت است که حال کشوری که مثل کشور جمهوری اسلامی ایران دارای هر دو موقعیت نعمت بزرگ الهی رو در این زمینه داراست. پس این یک نکته دیگه، نکته موقعیت استراتژیکی است از لحاظ کانال‌ها و عرض کنم به حضور شما که تنگه عبارت از یه نقطه ایست که دو قسمت رو، دریا رو یا اقیانوس رو به هم وصل میکنه. فرق بین تنگه و کانال اینه که کانال از طریق کد یمین و عرق جبین ساخته میشه و مصنوعیه، تنگه یه چیز خدادادیست. تنگه جبل طارق در جنوب اسپانیا و شمال مراکش این چیز خدادادیست. اگر این تنگه نباشه، اگر مثلا این آقای یونان یا آقای ترکیه بنابود نفتشو صادر بکنه مثلا به امریکا، یه چیز کالاشو صادر کنه به امریکا، اگر تنگه جبل طارق نبود، ترکیه مجبور بود از دریای مدیترانه از طریق کانال سوئز که این مصنوعیه، چون گفتیم کانال مصنوعیه، خدا پدر اون کارگرای سخت کوشو بیامرزه که این ارث رو برای مصر باقی گذاشتن، به علاوه این کارو نمی‌کردن، کار شبان روزی که کانال وجود نداشت. از طریق اگر سوئز نباشه و اگر این تنگه جبل طارق نباشه، دریای مدیترانه کل عدم است. چه ارزشی وجودی داره؟ فوقش اینکه بتونه تبادل بکنه بین خود کشورهای همجوار. اما وجود این کانال در اینجا که دریای مدیترانه را به دریای سرخ وصل کرده و باز اینجا گاهی بنده خدا لطف میکنه با گاهی خود خدا، کانال سوئز بنده خدا بود، تنگه بابل مندب خود خدا خدادادی بوده. این تنگه بابل مندب در نتیجه الان آقای فرانسه اگه بخواد بیاد خلیج فارس دیگه نداره که مثلا عرض کنم که بیاد اینجا این همه راه رو دور بزنه و دورش بزنه بیاد تو خلیج فارس. الان فرانسه راحت میاد دریای مدیترانه بهش دستور میده، میگه آقا از طریق کانال سوئز تنگه بابل من برو خلیج فارس اینجا علیه ایران مقابله بکن. پس بنابراین متوجه میشید که اون کشوری که در کنار این تنگه ها واقع شده خیلی بود. امریکا هرگز قادر نبود تا این اواخر هم در پاناما همین چندی قبل رئیس جمهورش رفت چند اونجا راه پیمایی شده تا هفته گذشته گفتن امریکا هنوز هم با پاناما درگیره، مدتی سیطره داشت رو پاناما، برای امریکا بسیار مهمه که پاناما یک کشور مزدور خودش باشه، چون این تنگه مهم دنیا در اینجا واقع شده. اگر مال اون نباشه برای امریکا اسباب زحمت بشه، برای امریکا بسیار مهمه که پایگاه داشته باشه در اسپانیا و علی‌رغم اخطارهای مکرر دولت اسپانیا که آقا هواپیماهای فانتوم خودتون رو برچینید F-16 رو، ولی امریکا هنوز قدرت نمایی میکنه و حاضر نیست. چجور امریکا حاضر از اسپانیا در چجور حاضر امریکا از شاه حسن مراکشی دست بکشه در حالی که تنگه جبل طارق در بغل گرفتن؟ این براشون خیلی مهمه برای امریکا، اینا جزء اهداف
بسیار مهم استراتژیکی است که ببینیم که یک کشور آیا از کنار ترعه میگذاره. خب رژیم عبدالناصر یک رژیم انقلابی بود، حداقل ناسیونالیزم بوده دیگه، مثل مبارک و مثل سادات که نبود. و خود اما رو این عنوان اومده بود که بالاخره معاون ناصر بود و همکار ناصر بود، اما دست اروپای غربی و امریکا از ساداتی که بالقوه یک خائن بود ساخته تا بتونه قانون رو در درون خودش همیشه داشته باشه. یک سوال کردید که بالاخره چرا 25,000 نیروی امریکایی آمدن خلیج فارس، که در صورتی که الان امریکا مایله که درصد بودجه نظامیشو کاهش بشه ولی در هر روز چندین دلار مخارج 25,000 نیروی امریکایی در خلیج فارس چیست؟ آمریکا چرا حتی اونگونه که پراودا ادعا کرده بود ارگان حزب کمونیست که حتی آمریکا اومده ارسون که زیردریایی‌های هسته‌ای در خلیج فارس به دریای عمان آورده، زیردریایی‌های اتمی آورده، حالا چرا آمریکا این همه سرمایه‌گذاری، این همه حاضره که بیاد نیرو بذاره؟ آب اون نیروهایی که تو خلیج فارس هم باید تامین بکنه تا چیزهای دیگه، هر کدومش براش کلی مخارج داره، اونم تو این وضع سقوط با دلار رو ارز کنم که کاهش تراز بازرگانی امریکا و اینا. چرا اون میگه تنگه هرمز؟ اون دفعه یکی از برادرها سوال کرده بودیم نوشته بود تنگه عزیز هرمز، گفت اینجا حفظه هرمز داشتید بد نم. خب ارز کنم که تنگه عزیز هرمزه که به قول اون در شید الله ارکانه ها ارز کنم بود ما که این زمینه ای فراهم کرده برای اینکه امریکا بیاد این همه سرمایه گذاری بکنه و کشورهای دیگه به همین ترتیب یه سرمایه گذاری های این شکلی داشته باشن در اینجا. پس این موقعیت هم خیلی مهمه. شما ببینید الان آب و شوروی مثل گوشت قربونی اومدن تو تنگه باب المندب. ببین چند تا کشوره، جیبوتی هست، یمن شمالی و یمن جنوبی، سومالی و اتیوپی. خب این بندی کردم سومالی که در شاخ افریقا واقع شده، اولش روسی بود و این اواخر دیگه آمریکایی شد. یمن جنوبی بیان چیز، یمن شمالی هم چیه؟ مزدور آمریکاست. یمن جنوبی و اتیوپی هم چیه؟ مزدور شوروی است. دو تا چهار تا اومدن تقسیم بندی کردن تنگه باب المندب. این مهمه، دو تا مزدور در دو در چهار کشور، دو تا مال این دو تا مال اون، گوشت قربونی تقسیم شده. پس بنابراین متوجه میشیم که خیلی برای ابرقدرت این مسئله مهمه که در نقاط استراتژیک دنیا حضور فعالی داشته باشند. بعد از مسئله موقعیت نرسیم مسئله وسعت در یک کشور. خب وسعت تأثیر داره. شما به شوروی نگاه بفرمایید، بخش اعظمی از قاره اروپا و آسیا را به خودش اختصاص داده، یک کشور بلواقع شاید دو قاره بشه بهش گفت، با 20 میلیون کیلومتر مربع وسعت به بیش از 3 قاره امریکاست. در کنارش بیایید واتیکان رو در قلب روم، در قلب که به حضور شما عرض بشه که اینجاست که حدود چند کیلومتر در چند کیلومتر، یا مثل بحرین در خلیج فارس که ایشون
داری از قائم شهر مازندرانمون کوچیک‌تره بحرین. وسعت بحرین اینا. خب یا کشورهای دیگه مثلا مثل عرض کنم که این کشوری که در اروپای غربی اسمش الان نظرم نیست، کشوری کوچیکی هستش، و کشورهای مختلف دیگه که ببینید که کشورهای خیلی کوچیک. حاشیه‌ای افریقا و اینا کوچیکن. یا دا که دومین کشور یاس بعد از شوروی. خب این وضعیت چه تأثیری داره؟ چه تأثیری در قدرت ملی؟ ما میگیم این سوال در درجه اول سوال درست نیست. چرا؟ به این معنا که اگر شما رو به انضمام بعضی از عوامل دیگه در نظر بگیرید، اون وقت به شما جواب میده. چون وسعت فی نفسه و به تنهایی خیلی نیست، بلکه بایستی با یک سری عوامل دیگه جمع بشه، اون وقت بگیم آیا وسعت زیاد فایده داره یا ضرر داره. خب اولا کشوری که مثل مثلا شوروی باشه که زیاده، این اگر یک روزی دایل بشه که جنگ بشه، به حد ترتیب الان میگن نیروی زمینی شوروی حدود 3-4 میلیون مثلا روی رسمی ارتشی داره شوروی، میگه اون 3 میلیون خیلیه. حالا زمینی که میلیشیا دارن، چریکای نیمه وقت دارن، چیزای دیگه دارن. خب بگیم بابا اگه شما بیایید هر آدم رو تقسیم بکنید، این به این عظمت از لحاظ دفاعی وسعتش زیاده، کنترل امنیتی هم میخواد دیگه، آدم هم میخواد که ازش محافظت بکنه دیگه. بنابراین متوجه میشیم که جمعیت چقدر رابطه تنگاتنگ با وسعت. بله اگر کشوری وسیع باشه به ازایش جمعیت داشته باشه، حالا نسبتا شوروی الان اینجوری خوب 300 خوردی جمعیت داره میلیون، با کم و بیش حالا آمارایی که میگم. اما اگر نه، وسعت زیاد باشه جمعیت کم باشه، یا جمعیت باشه وسعت کم باشه، این هر دو جزء عوامل منفی هستش در یک کشور. خب وسعت زیاد یه بدی دیگه هم داره، مشکل عمل و نقل با هواپیما از مسکو پاشی برید شرقی ترین ناحیه شوروی 10 ساعت با بوئینگ اصلاً که خوب هواپیمای جت باید شما تو راه باشید که از غرب شوروی بخواید برید به شرق شوروی 10 ساعت، با قطار بخواید برید شاید حداقل 1 هفته طول بکشه، قطارهای سریع و سیر توربو و مثلا اینها. حالا نمیدونم قطارشون چیه، این طول میکشه، اینقدر وسعتش زیاده، به وجهی که اگر در شرق آفتاب طلوع بکنه همزمان در غرب شوروی آفتاب غروب میکنه. شوروی که کشوری است که مردمش هم میتونن همزمان طلوع آفتاب رو ببینن و هم میتونن همزمان غروب آفتاب رو ببینن. خب یک کشور خیلی بزرگی است. خب این کشور کنترل میخواد و لذا یه بحث دیگری در این زمینه دارن و اون اینکه پایتخت اون کشور کجاست. یعنی تأثیر پایتخت یکی از عوامل مهم جمهوری در سیاست اثر میذاره. شاه عباس پایتخت خودش رو اصفهان قرار داده بود. میگفت اصفهان نصف جهان است. قلب ایران واقعا هم اصفهانه دیگه، خب وسطه. شعاع حضور اصفهان به همه جا تقریبا به یک سانته. بعد آقا مکان قاجار اومده تهران رو انتخاب کرده. خب تهران بیشتر مال شمال ایران به حساب میاد، اگر به نسبت بندر عباس و بندر گوهات رو چابهار و جای دیگه نظر بگیرید. آها، هرچه مرکز، حالا یه امام جمعه این میخواد از بندر عباس میتونه باشه بیاد سمینار مثلا دروزه در تهران شرکت بکنه، برای این راحت سره با چه حرکت بکنه، یا مثلا یه امام جمعه عرض کنم که بزرگ یکی از شهرهای شمالی مثلا من بخواد بیاد، طبیعی خیلی راحت تر میاد. حالا این مثال های دیگه در بسیاری از زمین ها نظام میگم پایتخت ببینیم کجاست. حالا وسعت هم اگه زیاده، اگه پایتخت یه گوشه باشه مثل مسکو که بیشتر در غربه، این بده میگن تأثیرات، این مشکل کنترل امنیتی، حمل و نقل، مشکلات دیگری هم وسعت ایجاب بکنه. میگیم آقا اگر از لحاظ دفاعی شما گفتید که وسعت زیاد نیروی زیاد میخواد و مشکل آدم کنترل بکنه، آدم خیلی میخواد، مثلا لیبی، لیبی بیچاره با چاد میجنگه، لیبی 8 میلیون جمعیت داره، خب اندازه ایران با بزرگتر از ایران وسعت داره، بنده خدا جمعیتش کمه دیگه. مثل عربستان، عربستان نیروهای بیشتر نیروهاش حدود 230,000 پاکستانی تون چون اخیرا هم برای شده مراکش برن. حالا هم صحبت کردن که حسن مبارک گفته که اگه جور بشه 15,000 تا مصر بده به عربستان. عربستان خودش نیرو داره که، تو 8 میلیون جمعیت، یک شبه جزیره ای که بیش از دو برابر ایرانه، چی میشه؟ ها این مشکله. بگیم خب آقا یه جا بدی رو ببینی، یه جا خوبی رو هم ببین. میفرمایید چی جوری؟ بگیم ها، اگه اومد و کشور ما مثل لوکزامبورگ بود، اون کشور کوچولی اروپای غربی، آقای صدام با یک حمله به 19 شهر و حدود 500 روستا در غرب و جنوب، دیگه چیزی از ما باقی نمی‌ذاشت؟ کشور کوچیک بود دیگه. همون روز 31 شهریور سال 58 بود دیگه، ها 59 بود، 58 هم 59 تمام شده بود دیگه. این برکت وسعت زیاده که اگه بیاد تا نزدیک پل دسفول، از مشهد مونده، کرمان مونده، شمال مونده، خیلی جا مونده. پس اگر وسعت زیاد از اون جهت جنبه منفی دفاعی داره، از این جهت هم جنبه مثبت دفاعی داره که اگر یک بخشی از خاک یک کشور تحت اشغال نظامی قرار بگیره، هنوز جای دیگه دست نزده باقی مونده که بتونن از کیان اون کشور دفاع بکنن و از خاک اشغال شده خودشون دفاع بکنن. بنابراین این جنبه مثبت امور دفاعی است از لحاظ وسعت. اما خب یک عوامل دیگر هم باز باید نسبت به وسعت ببینیم. وسعت زیاد باشه اما از اون طرف زمین ها مثلا بیخاصیت باشه، مثل لیبی، مثل عربستان، چیزی نداره. شما طائف و با این عرض کنم که مثلا مدینه، حالا نسبتا محیط کشاورزی و خرمایین و بقیه همه جاش خشکه در عربستان. خب وسعت زیاد اگه باشه، زمین لم یزرع باشه، خشک باشه، منابع کانی نداشته باشه، این مضر بالای یک کشور. اما اگر خب مثل خود شوروی که واقعا تنوع منابع کانی داره، شوروی خیلی قویه از لحاظ منابع معدنی، نفت، زغال سنگ، طلا، اینا خیلی داره، جنگل، انواع چوب‌ها، حیوانات مختلف، پرندگان، ماهی، همین چیزا هست تو شوروی. خب یا تو آمریکا، آمریکا هم همینجور، یک کشور واقعا این بیخود در قدرت نمیشن، این عوامل جغرافیایی است که کمکشون میکنه. وقتی که نعمت زیادی دارن، خب این طبیعیه که چجوری میشه این تنوع آب و هوایی و تنوع منابع کانی رو هم ایجاد میکنه. این خیلی خوبه، وسعت زیاد موجب تنوع آب و هوا میشه. جناب عالی حالت گرفته شده، آسم داری، بیماری آسم یا تنگی نفس در هوای شرجی خوب نیست، دکتر گفته دو ماه استراحت کن تو ایران. اگر ایران به این عذرت نداشته باشی، مجبوری به یک جای کشور دیگه ویزا بگیری. اما ایران اینقدر تنوع آب و هوایی داره که همزمان تو تلویزیون میگه 30 درجه بالای صفر چابهار، همزمان میگه که 18 درجه زیر صفر سمندج. این وسعت زیاده. اگه کشور کوچولو باشه این تنوع آب و هوایی وجود نداره. تنوع آب و هوا موجب این میشه که در رفسنجون پسته در بیاد، در شمال نارنگی، در جای دیگر می چیزی دیگه. این جزء عوامل قدرت ملی یک کشوره. اگه مخواهیم صادراتمون رو زیاد بکنیم از همه چیز میتونیم بپرسیم. چرا؟ چون وسعت مملکت ما به فضل الهی زیاده و این تنوع آب و هوایی و هاکذا تنوع منابع کانی و زیرزمینی. نفت در سرچشمه کرمان هستش، نفت در خوزستان هستش، فلان در یه جای دیگه هستش. این وسعت زیاد موجب تنوع آب و هوا، تنوع زمین، تنوع گیاهان و تنوع منابع کانی و منابع معدنی نیز خواهد شد. مشخصه که تأثیرات وسعت به چه شکلیه بر سیاست و بر عوامل و قدرت ملی در یک کشور. اما بازم باز همین داریم سبک سنگین میکنیم جنبه های مثبت و منفی رو. خب یکی دیگر از جنبه های منفی اینه که وسعت اگر زیاد باشه معمولا و نوعا اینجوریه، البته نمیشه عامش گفت، نوعا اینجوریه که وسعت زیاد معمولا جمعیت زیاد هم دارن، مگر خیلی بعضی از کشورها. خب این جمعیت اگر زیاد باشه، الان مثل شوروی، ممکن است که وسعت با عوامل وحدت ملی در یک جامعه مثل شوروی حس نشه. یعنی چه؟ یعنی شوروی را الان در نظر بگیرید، در میان 20 جمهوری خودمختار و ارسان که جمهوری و اینا تقریبا و استانهای خودمختار، اگه شما در نظر بگیرید این ملیت‌های مختلفی در شوروی زندگی می‌کنند. چون در اروپاش بیشتر از کنم که همون اسلاوها هستن، بعضی ها نژاد روس هستن، بعضی ها نژاد لهستانی هستن، نژادهای مختلفی هستن. در قسمت آسیای مرکزی قرقیزستان، تاجیکستان، آذربایجان، از کنم که اینجا جمهوری های مسلمان نشین، ازبکستان، این ازبک ها هستن، قرقیز ها هستن، تاجیک ها هستن، ملیت های مختلفی وجود داره در شوروی. درسته که حالا 60 میلیون جمعیت شوروی مسلمانن، یعنی شوروی پنجمین کشور یا ششمین کشور دنیا از لحاظ تعداد مسلمان هاست در سطح دنیا و این خیلی مهمه و این از چیزاییست که ما باید روی مسئله حساب باز کنیم در آینده. خب بنابراین در این کشور از کنم به حضور شما که شما در نظر بگیرید اگر چنانچه وسعت زیاد باشه، وحدت ملی در جامعه نباشه، روس ها یا بعضی اصلا چپی هم که اصلا هیچ مکتبی ندارن، بعضا قدیمی هاشم خب معمولا مسیحی هن، اسمن روس ها مسیحی هن، پیرو مکتب ارتودکس یونانی هستن، خب کلیسای ارتودکس، بعضی بیشترین جمعیت هاشم مسلمون هن، بعضی جمعیت آسیایی هاشم مسلمون هن. این یک خطری است که ایت حاکمه شوروی رو تهدید میکنه. هر آن ممکنه تجزیه طلبی به وجود بیاد. هر آن وقتی وسعت زیاد باشه با ملیت، خود امریکا هم تقریبا اینجوریه، سیاه‌پوست داره، سفیدپوست داره، اقوام مختلفی هم، خب بیشتر اروپایی هم که رفتن تو امریکا، در جاهای دیگر هم اینجوریه. معمولا اگر این منجر به این بشه که جمعیت زیادی باشه و این جمعیت زیاد وحدت ملی نداشته باشن، هم نژاد نباشن، هم زبون نباشن و اینها، این وسعت به این جمعیت شاید آینده موی دماغ حکومت مرکزی بشه. مثل خود شبه قاره هند اینجوری بوده. شبه قاره هند فقط کشور هند که نبود، نپال امروز، بوتان، عرض کنم که مالدی و خیلی از کشورها، بنگلادش که بود، پاکستان شرقی، پاکستان امروز، همه اینا جز شبه قاره هند بودش. درسته؟ ولی چون عوامل وحدت ملی وجود نداشت، ازا اینا چی شدن؟ از هم دیگه جدا شدن. زبان بنگلادشی یا بنگالی هاست، زبان پاکستانی یا اردوه، ضمن که هر دو مسلمان هست. خب این زبان یه وحدت ملیه. بعد که وجود نداشت، اینا از هم دیگه جدا شدن. دین بنگلادشی ها و پاکستانی ها اسلام و دین اکثریت هندی ها هندوس و بوداییست. خب این باعث این شده چی شده؟ تجزیه شده. البته شاید این تجزیه در یک کشور کوچیکم اتفاق بیفته، مثل اسپانیا که استقلال طلبان باسک درگیری دارن با حکومت مرکزی، زمینی که یک کشور کوچیک هم هست. ولی به هر حال عرض کردم معمولا به این شکل که وسعت زیاد و جمعیت زیاد شاید بدون عوامل وحدت ملی باشه، یعنی با زبانهای مختلف باشه، نژادهای مختلف باشه، رنگهای مختلف، مذاهب مختلف باشه و اینها، آینده برای حکومت مرکزی یک تهدید مستقیمی است. مقامات شوروی، اخیراً من یک مقاله میخوندم از ترجمه مقاله از پراودا نوشته بود که وزیر تبلیغات ما هم چیزی اداره نگرانی کرده بود از اینکه رادیوهای برون‌مرزی ایران برای مسلمان‌های شوروی تأثیرات عمیقی گذاشته. ایشون ادعا کرده بود ما باید به نوعی به ایران اعتراض بکنیم که این رادیوی برون‌مرزیش رو که تبلیغ انقلاب بکنه ببنده. این خطری است برای گورباچوف. گورباچوف چند قبل در تاشکند گفته بود که مذهب داره رشد میکنه و گفت که ما باید اینا رو از بین ببریم، چون اگه این مذهب رشد بکنه و مسلمان‌ها یه قدرتی بشن در شوروی، این بزرگترین قدرت امپراتوری یک ابرقدرت شکست می‌خوره. یکی از علت اینکه روس‌ها این روزا خیلی تلاش میکنن، یکی از عواملش که به زودی از قائله افغانستان خودشون رو خلاصی بدن، چون بینا به این نتیجه رسیدن که سربازانی که از جمهوری‌های آسیایی شوروی میان در افغانستان، اینا میل به جنگیدن ندارن و اکثرا تسلیم میشن و هاکذا نیروهای افغانی هم که اخیرا کارهای چریکی در بخارا، در سمرقند، در شمال ماوراءالنهر شوروی کردن تاثیرات عظیمی گذاشته و نیروهای مسلمان شوروی اینا رو مساعدت کردن در این کارا. لذا برای شوروی این نگران کننده است و یک خطر به حساب میاد. خب پس بنابراین این عوامل وحدت ملی رو هم بایستی مورد توجه و مورد دقت قرار بدیم. خب به حضور مبارک شما عرض بشه که غیر از وسعت و اینها و وسعت رو عرض کردیم، موقعیت رو هم عرض کردیم، شکل یک کشور، شکل کشور خیلی مهمه. شما ببینید یک کشوری مثل نروژ باشه، این متوله، نه متوله در مقابل مختصرات، یعنی طولانی. خب عرض کنم به حضور شما که یا مثلا شیلی مارگونه در اینجا خدیده است، ارتفاعی، درسته؟ این کشور بهش میگن متوله. اما این آقای اسپانیا دیدید دایره این شکله، این میشه مدور. داشته باشید میان امارات متحده عربی، امارات و اگه خوب تو نقشه بزرگ ببینید ببینید که ببخشید عمان، بله نه اماراته، امارات یه شیخ نشینش بالا، وسطش مثلا عمان واقع شده، بعد یه شیخ نشینش پایینه. یا مثل خود همون بنگلادش و پاکستان، شما ببینید این هند اومده بود وسط، این نقشه استعماری انگلیس بود، بین دو طایفه مسلمان بنگلادش این ور، پاکستان این ور، اینه بهش میگن مثلا منقطع، که قبلا یه پاکستان بود، الان نمیگم که دو کشور شده، اون موقع یک کشور بود، این موقعیت منقطع، یا مثل امارات که وسطش عمان واقع شده، این کشور منقطع است. پس ممکنه یکی متول باشه، یکی ممکنه مدور باشه، یکی ممکنه منقطع باشه. منقطع بخوای یا نخوای بالاخره یه روزی جدا میشن، چون رابطهشون ضعیفه با هم دیگه، کشور دیگری اومده وسط واقع شده، مگه اینکه با هواپیما یا با لنج و با کشتی با هم دیگه رابطه، راه زمینی معمولا با هم ندارن کشورهایی که دارای موقعیت منقطعی هستن. اما اگر متول هم باشه، این متول عرض کنم که مثلا شیلی، حالا بهترین نوعش که مارگونه است، خب بابا این سانتیاگو تو از پایتختش میخوای به هر نقطه ببینید چقدر دوره، چقدر حمل و نقل مشکله، چقدر عرض کنم که کنترل مرزی مشکل، از پایتخت طولانی میشه، انرژی زیاد. اما اگه مدور باشه، مثلا پایتختش هم جای خوب باشه، به یک شعاع کنترل حاکمیت مرکزی بر مرزهاش بیشتره، تسهیل سهل روابط بازرگانی و تجارتی و راه بازرگانی به اینها تأثیر داره. بنابراین شکل هندسی یک کشور که دایره‌ای باشه، مربعی باشه، مستطیلی باشه، اینها در سیاست یک کشور موثره. منقطع باشه، با هم دیگه باشه، اینا هم جزء عوامل طبیعی است که ولذا استعمارگران خیلی رو مرزها دقیق بودن. ما باید رو تاریخ مرزها انشالله برادرها خوب کار بکنن، ببینید که مخصوصا اکثر مرزها رو این انگلیسی‌ها و اروپایی‌ها تعیین می‌کردن، مرزهای خود ما هم به این شکل بوده. مثلا در افغانستان، مرز بین افغانستان و پاکستان و اینا یه جوری در نظر گرفتن که بخشی از پشتوها، به حضور شما عرض کنم که در پاکستان باشن و بخشی در افغانستان باشن، و این همیشه موجب درگیری بین افغانستان و پاکستان میشه خود. حالا اگه این مسائل هم حل بشه، چرا؟ چون وسط یک نژاد رو اومدن مرز کشیدن، برای اینکه همیشه تنازع مرزی و اختلاف مرزی بین افغانستان و پاکستان باشه. هاکذا جامو و کشمیر به نسبت پاکستان، خب شما که همه پاکستان رو بر اساس اسلام تبدیل به پاکستان کردید، جامو و کشمیر رو میدادید به پاکستان دیگه، اینکه اختلاف مرزی همیشه بین هند و پاکستان برقرار، چون جامو و کشمیری ها مسلمونن، اینا هم دوست ندارن تحت سلطه هندوها باشن.
و بین هندوها و مسلمان ها بنابرای نقلی از زمان لشکرکشی سلطان محمود غزنوی به هند و در هم ریختن معبد سومنات یک عقده تاریخی بین هندوها و مسلمان ها وجود داره. سلطه هندوها رو مسلمان ها نمیتونن بپذیرن، لذا همیشه در بحث جامو و کشمیر اینا چرا اینا تعمد داشتن که اختلاف این مرز ایران و بلوچستان ایران بلوچستان پاکستان همچه حالتی وجود داره. بسیاری از مردها در شمال در آستارا اون برای آستارای رودخانه وجود داره، اون برایش لنکران و قسمت های شوروی، اینا اصلا با هم فامیل بودن، پسرخاله بودن، دخترخاله بودن، اینا یه جوری این مرز گذاشتن که وسطشون زبانشون یه که من رفتم تو آستارا اینا ترکی صحبت میکنن، اونا حالی همه چیز فرهنگشون همه، ولی خب بینشون فاصله. اینا تعمدی بود که استعمارگرا داشتن که به نوعی این اختلافات مرزی به وجود بیاد. پس مرزها هم خیلی موثره، همه این عوامل جغرافیایی در مسائل سیاسی تأثیر میذاره. خب اینها بیشتر عوامل جغرافیای طبیعی بود. آها، و باز جز همین جغرافیای طبیعی منابع معادن نفت، زغال سنگ، لوکزامبورگ کوچیک، کشور کوچیکی در اروپا، ولی کشورهای اروپایی او رو عضو جامعه اقتصادی کردن. اگر از اینا بپرسید بابا این لوکزامبورگ دیگه چی داره، میگن آن زغال سنگ خوبی داره. شما زغال سنگشو فکر نکردید، ما مجبوریم باش ارتباط داشته باشیم. این منابع کانی و منابع معدنی بسیار مهمه. امریکا به هیچ وجه حاضر نمیشه به راحتی دست از رژیم صدام برداره. اگر صدام حکومتش از بین بشه، تبدیل به جمهوری اسلامی بشه، یک ایران چقدر میتونه در اوپک تاثیر بذاره؟ یک کشور دیگر مثل عراق همگام با ایران باشه، کنترل نفت در دست اینا باشه، چه بلایی میتونن به سر غرب بیارن؟ با توجه به اینکه 65% منبع بزرگ نفت غرب و ژاپن از خلیج فارس تامین بشه، این برای امریکا مهمه. امریکا ما اومد میگه ما اومدیم در خلیج فارس بمونیم، البته این ادعا حالا کاری ندارم، ولی مقصود این هدف است که اینا دارن، این موقعیت منابع کانی است که در خلیج فارس و منابع سرشار و جاهای دیگه هر منبع معدنی منبعی اینا تاثیرات بسیار مهمی داره. ببینید منابع معدنیش چیه، منابع کانیش چیه، زمین‌های کشاورزی و منابع حاصلخیزیش خیلی مهمه. زمین چه زمینیه، رودخونه‌ها آیا سیراب می‌کنن یا نه، رودها خیلی تأثیر دارن. مگر غیر از اینه که تاین بی میگه تمدن‌های بزرگ و اجتماعات بزرگ در کنار رودخانه‌ها به وجود آمدن، با وجود رودخانه تمدن به وجود میاد، بنا به بعضی‌ها که حتی مبالغه میکنن میگن با مرگ آب تمدن هم از بین میره، میگن کهن‌ترین تمدن در مصر بوده در کنار نیل، در بین النهرین بوده در کنار دجله و فرات، در ماوراء سیحون و جیحون بوده در ماوراء النهر. اینا خیلی مهمه، این رودها زاینده. مکه اون موقع ام القرا شد که زمزم از زیر پای اسماعیل بیرون آمد، بعد از اونجا تمدن اسلامی در اونجا شکل گرفت. پس رودها خیلی نقش دارن، مخصوصا اگر رودهایی مثل رودهای شوروی باشه که بعضی از رودها به طول 4 میلیون کیلومتر قابل کشتیرانی است در شوروی. رود ولگا 3 میلیون کیلومتر طول داره و قابل کشتیرانی است. در ایران ما یک کارون داریم، چقدر ازش استفاده میکردیم. ای کاش یک روزی عام دایر میشد که رودخانه سفید رود و تجن و رودها رودخانه‌های دیگر ما مثل کارون قابل کشتیرانی میشد. خیلی مهمه این رودها، اینا رو مسائل اقتصادی و اینها تأثیر میذاره. زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها، ماهی، منابع غذایی هوایی مثل پرنده‌ها، اینا همه تأثیرات میذاره. خب از این گذشته عرض کردیم که مسائل جغرافیای انسانی هم تأثیر میذاره. مسائل جغرافیای انسانی اولیش جمعیته. وقتی که بحث جمعیت میکنیم اولا ببینیم که میزان رشد جمعیت در کشور تا چندیه. بعد از انقلاب در ایران میزان رشد جمعیت معتقدن که بیش از قبل از جمعیت شد. البته خب ما بر اساس بینش اسلامی که یغنهم الله من فضله معتقدیم که به قول پیغمبر تناکهو و تناسلو فتکسرو فانی اباهی بکم الامم ولو بالسحر. خب ما در زیاد جمعیت رو قائل هستیم و ان النکاح سبب لنظام العالم و واسطه لبقاء نسل بنی آدم، ولی به حضور مبارک شما عرض بشه که این جمعیت بایستی در مجموع در کشورهای دیگه عرض میکنم متناسب میکنن معمولا با کشور خودشون. خب این با فرهنگ اون جامعه هم رابطه داره. خانم گاندی خدا بیامرزه، همین
خانم گاندی که حالا اگر واقعا قابل بخشش هست، زن بزرگی بود، حالا علی رغم اینکه مذهبش چیز بود، ایشون خب یک دوره نخست وزیر شده بود، دوره بعد یزد کنگره شکست خورد، بار سوم نخست وزیر شده بود که دیگه مرد. هیچ سوال کردید که چطور شد حزب کنگره که این همه محبوبیت داشت در هندوستان شکست خورده بود؟ با توجه به اینکه از گاندی و از نهرو باقی مونده بود این حزب، دلیل عمدش همین مسئله جمعیت بود. خانم گاندی در دوره اول نخست وزیریش گفته بود مثلا 2 یا 3 نفر بیشتر هیچ خانواده‌ای حق نداره در هند جمعیتش بیشتر باشه. همین منجر به این شد که جامعه هندی نتونست تحمل کنه. ولذا امروز 750 میلیون جمعیت داره هند و چین که بیش از 1 میلیارد الان جمعیت داره و جمعیت زیادی در چین دارن زندگی میکنن. خب این جمعیت ها میزان توالد و تناسل خیلی مهم. اون وقت در کنار این میزان جمعیت باید از لحاظ جمعیت شناسی ببینیم که لشکر سیاهی به درد نمیخوره. ببینیم جمعیت فعال یک جامعه چقدره. ما جوان چند درصد داریم؟ پیرمرد چند درصد داریم؟ کودک چند درصد داریم؟ این خیلی مهمه. اگر مثل اسکاندیناو، مثل آلاسکا باشیم، میدونید که اسکیموها رسمشون اینه که پدر و مادر که 60 سالشون شده، 50، یعنی دیگه نمیتونن کار بکنن، اینا ثواب میدونن که بابا ننه رو بکشن، خانه های برفی تشکیل میدن و پدر و مادر در اونجا از گشنگی میمیره، اینو ثواب میدونن. اینا میگن خب دیگه وجود جمعیتی که کارایی نداره چه به درد ما میخوره. خب حالا این بینش خیلی مهمه. ببینیم کودک زیاده، نوسان جمعیت به چه شکله، ترکیب جمعیت جوان زیاده یا پیرمرد زیاده، و هاکذا زن زیاده یا مرد زیاده. الان یک مشکل در بلوک زرد پوست اینه که در منطقه شرق آسیا و آسیای جنوب شرقی و اصولا در نژاد زرد، من نمیدونم دلیلش چیه، ولی طایفه زنان و طایفه مؤنث بیشتر از طایفه مردان هستن و این خب گاهی مشکلاتی ایجاد بکنه. شاید یکی از عواملی که فحشا اینقدر فراوانه در تایلند، در فیلیپین، که افراد اروپایی برای انجام عمل فحشا گاهی مسافرت به تایلند میکنن، از آمریکا از اینجا میرن به تایلند، از انگلیس میرن برای تایلند یا برای فیلیپین، شاید یکی از عواملش مثلا همین باشه. خب به هر تقدیر ما باید ببینیم که رشد جمعیت و ترکیب جمعیت و آهنگ حرکت جمعیت باید به چه شکلیه و میزان مرگ و میر نسبت به اون جمعیت به چه شکلیه، بهداشت در اونجا به چه شکلیه و چقدر اون جمعیت کارا هستن. جمعیت بی‌تحرک چه به درد می‌خوره؟ جمعیت بی‌سواد چه به درد می‌خوره؟ مهم این است که یک جمعیت فعالی باشن و جمعیت روبه رشدی باشن. بعضی از کشورها مهاجرپذیرن، بعضی از کشورها دفع مهاجرت می‌کنن. اونایی که مهاجرپذیرن مثل استرالیا، این مهاجرپذیره چون کشور بزرگی است ولی جمعیتش کمه، او دوست داره. اما فرانسه مثلا مخالفه، زیاد پناهنده نمیگیره. چرا؟ چون میگه جمعیت ما مثلا خوبه، متوسطه، و حالا همین جمعیتی هم که بیگانه هستن در فرانسه موی دماغ هم. چون فرانسه حس میکنه الان 4.5 میلیون جمعیت فرانسه مسلمون هم. اینا مسلمون هایی هم که اکثرا از شمال افریقا در تاریخ استعمار فرانسه در افریقا مثل الجزایر و تونس اینا مهاجرت کردن. و این 4 میلیون اون موقع اروپایی ها ذوقشون این بود که کارگر مفت و مجانی از افریقا آوردن که کارخونه هاشون بگرده. اما امروز به برکت انقلاب اسلامی 4.5 میلیون کارگران موجود در کارخانه های فرانسه مثل کارخانه پژو و رنو و بقیه اکثرا مسلمانن. این تهدیدی است برای فرانسه، این جمعیت 4.5 میلیونی مسلمان که در کارخانه هاش حضور دارند. بنابراین این خیلی مهمه، اینا رو باید دقت بکنیم که ببینیم آیا میزان جمعیت به چه مقدار اون کشور دوست داره جمعیت رو قبول کنه یا اینکه میخواد طرد بکنه جمعیت رو. در کنار جمعیت جغرافیای دیگه‌ای که از خب یکیش خود ایدئولوژیه. مذهب جز جغرافیای انسانی است. مذهب تأثیر بسیار مهمی داره. مذهب میتونه عامل قدرت سیاسی یک کشور بشه، مثل مملکت خودمون. مردم، یکی اگه بیاد بیخ گوش یه بچه رو بزنه، آدم حاضره که تو آخرین لحظه تا دادگاهش بره. و امروز صبح این منظره اعدام در پل آهنچی که اون مادر تا آخر گفت حالا من 3 روز مهلت میدم بلکه مثلا بگذره، چیه؟ یه بچهش کشته شده به ناهم. اما چطور مادر شهید حاضره که این 4 تا 5 تا شهید بده ولی بیا قشنگ تلویزیون میبینی داره کار میکنه برای جبهه، افتخار میکنه، رویش هم بشاش مرعبه. این بزرگترین عامل قدرت ملی یک کشوره. همین چیزیست که حالا آقای آمریکا و سازمان ملل و همه توش موندن. شما واژه اسلام در جنگ بگید چی میمونه تو این جنگ؟ کی حاضره داداش شهید بشه؟ کی حاضره؟ این عوامل بسیار مهمیه ایدئولوژی. حالا ایدئولوژی که عرض میکنم به مفهوم عامش، روس‌ها در جنگ جهانی دوم، خب اون موقع اوایل مارکسیستا بوده، استالین هم تبلیغ کرده بود اینا 20 میلیون کشته دادن در جنگ جهانی دوم. بنا به نقلی، حالا بعضی میگن کمتر شده یا بیشتر، به هر حال اینا چیز میکردن در بسیاری از جنگ‌ها، اینا اینجوری بودن که میرفت، البته خصلت روس‌ها اینجوری بوده، ولی خب واقع معنا اینه که اون ایدئولوژی نوپای کمونیسم و اون تبلیغات اینا رو آماده کرده بود برای همچنین کاری. ولی تو انگلیس، تو جای دیگه که قوای هیتلر میرفتن، هم اول مثلا دست بسته اینا حاضر بودن، تو فرانسه، تو لهستان، اون اوایل اینا موفق‌تر بودن. گاهی ایدئولوژی مرز بزرگیه، یه قدرت ملیه یه کشور مذهب، به این خیلی مهمه. امروز ما در روابط بین الملل این خیلی مهمه، مخصوصا کشورهایی که استراتژیشون رو در روابط بین الملل روی آرمانگرایی قرار دادن و معتقد به نفوذ آرمان خودشون و صدور انقلاب خودشون و مکتب خودشون هستن، اینا یکی از چیزهای مهمی که در قراردادهای اقتصادی، بازرگانی، تجاری، سیاسی با یک کشور قرار می‌بندن، اولویت‌ها رو به آرمان‌های خودشون، ببینن کدوم کشور بهتر میتونه آرمانش رو بپذیره، اینو در نظر می‌گیرن، بعد با اون کشور به نسبت آرمان طلبی خودشون مراودات بین‌المللی رو انجام میدن و اصلا که پیگیری می‌کنن. پس بنابراین این جمعیت بسیار مهمه در سیاست، نقش داره، مذهب بسیار نقش داره و عوامل وحدت ملی دیگه مثل نژاد و چیزهای دیگه و اینا. رودزیا تا دیروز بوده، امروز شده زیمبابوه. تأثیر بزرگ سیاسی در اونجا این بود نژاد سفید بود، نژاد سفید بود، آقای یان اسمیت مزدور انگلیس بود. حالا کاری ندارم این بابایی هم که الان هستش آقای مگابه، اینم هم همچون معلوم نیست که خیلی آدم علیه السلامی باشه و قطعا اگر باب نظر انگلیس نبود، همین دو ماه قبل تبدیل به رئیس جمهور نمیشد نخست وزیریش و قانون اساسی جدید در چیز به اصطلاح همین رودزیای سابق، بگید اسم جدیدش چیه، زیمبابوه، به وجود نمی اومد. خب این دقیقاً به خاطر این است که اینم خودش خب کمی درسی از اونا نداره، ولی به هر طریق میخوام از اون نژاد چقدر تاثیر داره. نژاد سفید 3% در اونجا حاکم بودن، بعد به هر حال 97% جمعیت سیاه‌پوست در زیمبابوه حاکم شدن و تبدیل کردن رودزیا رو به زیمبابوه، هرچند که مع الاسف فرهنگ انگلیسی هنوز به شدت و حدت کامل در این کشور حاکم هستش. اینا رو بایستی باز جز عوامل جغرافیایی، نژاد، زبان، مذهب، عرض کنم به حضور شما که اینها و نوع حکومت اینها و ایدئولوژی تأثیرات عمیقی داره در جغرافیای تاریخی یک کشور. دیگه من فکر نمی کنم مسائل دیگری در این زمینه باقی مونده باشه و گفتنی ها رو ما اینجا عرض کردیم. ما این جغرافیای سیاسی یک علم مستقلی است و در مرحله تخصصی در دانشگاه‌های اروپایی، در مرحله فوق لیسانس و دکترا به این علم مخصوصا در مرحله تخصصی بیشتر بها میدن. کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشته شده. ابزار اولیه در جغرافیای سیاسی نقشه است و این رو برادر بعد تقدیر به نوعی تحیر فرماین و روی نقشه کار بکنن و ما یک روز رو بنا داریم راجع به نقشه‌خوانی و کیفیت استفاده از نقشه ها و اصلا پیشبرداری مطالب و کیفیت برخورد و مطالعات کتاب های سیاسی رو اینجا یه روز یه جلسه فوق‌العاده‌ای داریم انشاءالله بعدها صحبت میکنیم. من از مجموع عرایضم یه نتیجه گیری بکنم. اول از کردیم که جغرافیا یک کلمه یونانی است به معنی توصیف زمینه. عرض کردیم این توصیف در گذشته بود، بعدها بیشتر تبدیل به تعلیل شده، یعنی هم مطالعه پدیده های زمینه، هم بررسیش هست، هم علتیابیه. و گفتیم موضوع یک موقع ممکن است طبیعت باشه که انسان ها نقش زیادی درش ندارن و یک موقع ممکن است که موضوع انسان باشه در جغرافیا که انسان ها دخیلن. البته در گذشته که علوم زیاد ترقی نکرده بود، بیشتر جغرافیدان ها اشاعره مسلک لک بودن، نظیر فردریک راتزل جغرافیدان بزرگ آلمانی. اینها معتقد بودند که طبیعت جبران شکل میده بر انسان ها، اما امروز با رشد تکنولوژی به این نتیجه رسیدن مسلک اختیار که ویدال دولاپلاش فرانسوی، یکی از بزرگترین طرفداران این تفکره، معتقده که امروز به برکت علم 100 درجه زیر صفر ورخورانس که شوروی در اونجا پایگاه الان درست شده و انسان ها به برکت علم دارن مسخر میکنن همونطور که وعده الهی است و رشد علم به ما نشون میده که ما چقدر هنوز عقب افتاده ایم ما تازه به کشف ماه اینقدر ذوق میکنیم و خوشحالیم، در صورتی که قرآن میفرماید که مسخراتون به امر کل زمین و آسمان، یه روزی باید خورشید هم کشف بشه. وعده قرآن و بینش قرآن در رابطه با جغرافی ها این است که وسخر لکم ما فی السماوات و الارض. خب بعد تقدیر عرض کردیم بودور شما که بعد آن نظره اختیاری بیشتر شده. گفتیم دیدگاه جغرافیایی از قبل هم مورد توجه بوده. بقراط حکیم در قرن پنجم قبل از میلاد رساله‌ای در باب آب و هوا و مکان‌ها نوشته. هرودوت هم بر اساس این دیدگاه بقراط اومده کتاب تاریخی تنظیم کرده بود. ارسطو در کتاب هفتم خودش در زمینه سیاست باز درباره اقلیم و آزادی و تأثیر آب و هوا بر روی آزادی‌خواهی توضیحاتی داده. ژان بودن و مونتسکیو هم، مخصوصا مونتسکیو در روح القوانین، بازی همچنین دیدگاهی داره. آب و هوای سردسیر و گرمسیر، زمین‌های حاصلخیز و غیر حاصلخیز و تأثیر اینها رو بر منش سیاسی افراد مورد دقت و مورد توجه قرار داده. عرض کردیم که عوامل متعدد جغرافیایی میتونه تأثیر بذاره. یکی از عواملش موقعیت جغرافیایی است، اهم از موقعیت ریاضی یا موقعیت نسبی. موقعیت ریاضی رو عرض کردیم که به نسبت طول و عرض جغرافیایی، یعنی خط استوا و مبدا نصف النهار، مورد توجه قرار میگیره. و گفتیم موقعیت نسبی به نسبت‌های مختلفی قابل بررسیه. مهمترین موقعیت‌های نسبی موقعیت بحری که ویژگی‌هاش رو عرض کردیم، موقعیت بری که باز عرض کردیم چه تأثیری در اقتصاد، در امور دفاعی، در چیزهای دیگه میذاره، در تنوع آب و هوایی میذاره. و باز گفتیم یکی دیگر از عوامل جغرافیایی وسعت زیاد، وسعت کم. عواملی مثل جمعیت و وحدت ملی اگر با وسعت توأم باشه چه تأثیرات مثبتی میگذاره، اگر توأم نباشه چه تأثیرات منفی میگذاره در یک کشور. و این مسئله رو وسعت رو اومدیم بررسی کردیم. در کنار وسعت عرض کردیم که یکی از مسائل مهمم مسئله شکل سندسی یک کشوره. آیا اون شکل سندسیه یا متوله یا منقطعه؟ هر یک از این اشکال تأثیراتی داره. باز گفتیم ببینیم نسبت پایتخت به نسبت به مجموعه مرز یک کشور به چه شکلیه. آیا پایتخت در وسط یک کشور قرار گرفته که کنترل آسان‌تره، حمل و نقل راحت‌تره، ارتباطات راحت‌تره؟ اگر در گوشه گرفته شده باشه باز آثار منفی داره. اینم باز مفصل خدمت شما عرض کردیم. گفتیم از عوامل مهم دیگر جغرافیایی که تأثیر میذاره عوامل جغرافیایی انسانی است. جمعیت، رشد جمعیت، آهنگ رشد جمعیت، ترکیب جمعیت. جمعیت از نظر جنسی، تعداد زنش، تعداد مرداش، از لحاظ سنی، متوسط کودکانش، پیرش، جوانش. جمعیت فعال، جمعیت غیر فعال، جمعیت مریض، جمعیت سرحال، جمعیت مولد، جمعیت مصرف کننده. اینا همه عواملی است که بایستی دقیقاً مورد مطالعه قرار بگیره و تأثیراتش در سیاست سنجیده بشه. گفتیم غیر از جمعیت ایدئولوژی و آرمان هم بسیار مؤثره. چیزی که امروز اروپای شرقی و بلوک شرق رو در مقابل تهاجم غرب حفظ کرده وحدت ایدئولوژیکی است که بین ویتنام و شوروی و کوبا و اصلاً که لهستان یه وحدتی برپا کرده، یا وحدت اسلامی که بین ما و کشورهای دوردست افریقایی و اروپایی وحدت ایجاد کرده. این ایدئولوژی ها میتونه در قدرت ملی یک کشور و در سیاست تأثیر عمیقی بگذاره.